بسم الله الرحمن الرحیم. درباره اصل مثبت گفتیم که دو تا استثناء ذکر شده. اولین استثناء این بود که واسطه خفی باشه، و دومین استثناء هم در مورد متلازمین. حالا در موردی هم که واسطه خیلی جلی باشد، اینم یا داخل تو متلازمینه یا یه چیز مستقلی که حالا عرض خواهم کرد. صورت اول اونجایی که واسطه خفی باشه، امام خمینی یک مثالی رو ذکر کرده. مثال اینه که اگر دو چیز ملاقات کردند و یکی از اینها هم قبلا مرتوب بوده و شک داریم هنگام ملاقات مرتوب بوده یا خشک شده، اینجا استصحاب میکنیم بقای رطوبت را، و نتیجه هم اینه که پس هنگام ملاقات یکی از اینها مرتوب بوده، بنابراین نجس شده. به عبارت دیگه، اینجا از مواردیه که موضوع حکم شرعی مرکب است از یک جزء وجدانی و یک جزء تعبدی. وقتی دو چیز ملاقات می کنند و یکی نجسه و یکی هم مرطوب باشه، اون دیگری هم نجس می شود. در ما نحن فی اصل ملاقات وجدانیه، یعنی وجدانن این دوتا ملاقات کردن دیگه، ولی شک دارم هنگام ملاقات یکی مرتوب هم بوده یا نبوده. با استصحاب ثابت میکنیم مرتوب بوده، ملاقات را هم میگوییم وجدانیست، بنابراین ثابت میشه که اون دیگری نجس شده است. این تا اینجا فرمایش امام. خب ارتباط این مسئله با ما نحن فی هم اینه که اون چه که ملاک تنجیسه، ملاک نجس شدنه، نه ملاقات ملاک و نه رطوبت، بلکه ملاک سرایته. باید نجاست از یک چیزی به چیز دیگه سرایت بکنه. این موضوع حکم شرعیه و هیچ وقت استصحاب رطوبت ثابت نمی کند سرایت را. اما همه در اینجا پذیرفتند که اگر رطوبت ثابت شد، سرایت هم ثابت می شود به عبارت دیگه عرف مسامحه میکنه. اینجا جای تسامح عرفیه. به هر حال موضوع حکم شرعی سرایت یا رطوبت، اینو منم قبول دارم که اگر رطوبت باشد سرایت هم هست، اما حکم شرعی رفته رو سرایت و استصحاب رفته رو رطوبت و اینا دوتا موضوعه. بله، استصحاب رطوبت رطوبت رو ثابت میکنه نه سرایت رو. این اثر عقلی رطوبت، اثر عقلیش اینه که سرایت هم باشه. این تا اینجا فرمایش امام درباره اصل مثبت. آره دیگه، خفیه. این نوع مردم بین رطوبت و سرایت فرق نمیگذارن. حالا اینجا اول اون مطلبی که تو بحث فقهی گفتم جواب عرض میکنم اینه که جواب کی بودی که اینجا بود گفتم، حالا عرض میکنم اینا تو تحریر وسیله امام این بحث وجود داره که آیا مثلا این گوشت یا ریشه یا هرچی این کنار ناخون بعضی وقتا هست، یا این پوسته هایی که رو لب آدمه، بل اجزاء مبانه من الحی، اگر اینها وقت کندن شده باشه و بکنه که خب پاک، ولی اگر وقت کندنش نشده به جوری که وقتی میکنه درد میاد، اینها رو میگویند نجسه و احتیاط باید بکنه از اینا اجتناب بکند. آره دیگه، نخونم اگر اون جایی که وقت کندنش نشده و بکنه، یعنی نخون خیلی از ته بگیره اون جایی که درد میاد یا گوشت بشه یا اینکه اون که چی؟ اون که نه، اون که طاهره. عرض مانم اون ناخونی که وقت کندنش نشده و بکنه. خب حالا توی این مسئله اینجا یه اختلافی هست که ببین خود این گوشت یا این پوست که وقت کندنش نشده و بکنه، خود این پوست خب نجسه، این میت است، خب این که روشنه، اینم محل بحث ما نیست. اونی که محل بحث اینها، کسی که این پوست لب را کند، پوست نجس، اما خود لب رو با یه آب بکشه یا نه، یا مثلا دستش رو باید آب بکشه یا نه. بعضی ها گفتند میته منجس است حتی اگر رطوبت نداشته باشه و سرایت هم نکند. یعنی بعضی ها گفتند کسی دست زد به یه مرده، غیر از این که غسل مس میت داره دستش هم نجس میشه، حتی اگر که دو طرف هم خشک باشند. خب اینا بعضی مواقعش به خاطر یه حکمت‌های اینجوری ها که شارع میخواسته آدم از میته اجتناب بکنه. نه این حد بینید، چون اونجا انگیزه بر دست زدن نیست، اینجا انگیزه هست. چجور شرع اومده گفته خوردن خاک حرامه ولی خوردن سنگ حلاله یا حرامه؟ خوردن خاک حرامه ولی سنگ خوردنش حلاله یا حرام؟ هیچ اشاره هیچی نگفته، چون کسی انگیزه نداره بر خوردنش. خاکو انگیزه خوردنش هست، اینه که مثلا یه آهن بدنشو کم شده خاک میخورد. یعنی خاک انگیزه خوردن داره، بلیزا شاره گفته حرامه. اونه که نگفته چون کسی انگیزه نداره. سگ رو چرا نگفته اگه دست زدید نجس میشه یا نه؟ بخاطر اینکه کسی انگیزه نداره دست بزنه. اما به مرد انگیزه خیلی هست. همچنین که یکی بمیره میگه بچه من مرده، شما بوسش نمی کنی، شما باش خداحافظی نمی کنی، کل مردم بخوان مرده رو ببوسن همه مریض میشن. چرا دیگه همینه؟ شارع نمیتونه بگه دست به مرده نزنید. اگه اینو بگه وقت میگن چه دین سختیه. بگیدم دست زدن به مرده طوری نیست و همه میریزند رو مرده ببوسندش همه مریض میشند. اما اگه یه سگی مرد کی انگیزه داره که دست بهش بزنه؟ هیچ کس. خب اون موقعی که مرده میگن باش خداحافظی کنید. دخواه همین میگم شعار نمیتونه بگه آزاد، نمیتونه بگه ممنوع. میاد یه جریمه میگذاره که کسی زیاد نره ولی یه مختصری هم بره. خب این مثال رو برای عرض کردم که پس یه مواردی هست که ما بگوییم حکم تنجیس نرفته از روی رطوبت یا روی سرایت، هیچ کدامش. یه مواردی هست در شرع که حکم نجاست رفته روی اجتناب. یعنی شارع فقط میخواد از این دوری بکنید، نه اینکه این اگه سرایت بکنه یا نکنه. اصلا شارع دوست داره شراب نزدیک آدم نباشه، نه سرایت ها. شارع میگه اصلا نشستن سر سفره‌ای که شراب هست حرامه. این نه به خاطر اینکه حالا میخوره یا نمیخوره، که این اصل اجتناب مطلوب شارعه. بعد وقت تو همین بحث که عرض کردم تو تحریر بصیره یه مسئله اینطوری داره، میفرماید که چیزهایی که مشروط به طهارتند مثلا نماز، اگر کسی غسل مس میت به گردنش باشه، یه بحث اینه که واجب است غسل بکنه، یه بحثم اینه که شرط است غسل بکنه. هر دوتارم امام توی یه مسئله آورده ها. مرادش اینه که نماز یه حکم تکلیفی داره و یه حکم وضعی. حکم تکلیفیش اینه که یجب الغسل للصلات. حکم وضعیش هم اینه که یشتر تو فی صحت الصلات الغسل. اون یشتر تو میشه حکم وضعی، اون یجب و میشود حکم تکلیفی. اون که عرض کردم که المؤمنون عند شروطه می حکم تکلیفی میگه یه حکم وضعی این بودا. خب این تا اینجا راجع به اولی که شد واسطه خفی، گفتیم این مثال امام اشکال داره. و اما مورد دوم که آقای آخوند هم تو کفایه ذکر کرده، بله یه موضوع دو تا حکم داشته باشه، نه یک موضوع دو تا حکم داشته باشه اشکال نداره. خیلی خوب. و اما استثناء دوم، استثناء دوم این بود که در متلازمین، اگر که شارع فرمود من فاتت الفریضه فعلیه القضا، هر کسی که نماز واجبی ازش فوت شد قضا برش واجبه، پس موضوع وجوب قضا فوت فریضه است. من فاتت الفریضه علیه القضا، هر وقت فوت محقق شد یجب القضا هم میاد. حالا اگر کسی شک کرد که دیروز نمازشو خونده یا نخونده، استصحاب میگوید که نخونده، استصحاب عدم جاریه، ولی استصحاب عدم اتیان فریضه غیر از مسئله فوته. ولی می شود گفت که همیشه عدم اتیان ملازم است با فوت، هر کسی که اتیان نکرده فوت محقق شده، یعنی این دو تا با هم تلازم دارند. البته روشنه که اینها دو چیزند، عدم اتیان یه چیز، فوت یه چیز دیگره، ولی می شود بگوییم هر وقت استصحاب کردیم عدم اتیان را، نتیجهش اثبات فوت می شود. و یا فراغ کچه ربطی بده فراغ اینه که خب بله این که ربطی به فراغ نبود، فراغ اینه اصلا نمیشه. فراغ اینه که میدونم خونده ام، نمیدونم درست خوندم یا نه، اینجا جای فراغه. آها. نه در اصلش، هر نمازی رو که شک دارید خونده اید یا نخونده اید همیشه اصل نخوندنشه. اون مال اینه که میداند خونده اما نمیدونه درست خونده یا نه. بله باطل دیم، بله انجام نداده. خب مثال دیگرش هم اینه، چه گفتیم یا بگوید متلازمین یا بگوید دو چیزی که واسطشو خیلی جلیه. مثال دوم اینه که اگر که قبلن میدونستم که زید پدر عمره و عمرم پسر زیده، الان شک دارم که آیا واقعا زید پدر این هست یا نیست، اگر استصحاب کردیم گفتیم قبلن که این پدر بوده، الان شک داریم پدر یا نه، استصحاب میکنیم پدر بودن را ثابت میکنیم. ولی اگر که او ثابت شد که او پدر اینه، آیا ثابت میشه که اینم پسر اونه یا این دیگه ثابت نمیشه؟ استصحاب ابوت یه چیزه، استصحاب بنوت یه چیز دیگره. روشنه که ربطی هم به هم ندارند. اگر یه حکم شرعی روی ابوت بود او ثابت می شود، اما اگر یه حکم شرعی روی بنوت بود، رو فرزندی بود، اون ثابت نمی شود. وقتی که دو چیز ذات الاضافه بودن، المتضایفین، متکافئان بود شدن و عدمن، اگه این هست اونم هست، اگه اون نیست اونم نیست، نه ارتباط دارن دیگه، قبول دارم. اما المتضایفان متکافئان بود شدن و عدمن، نه اینکه متکافئان حکمن. حکمن متکافئ نیستن، ممکنه دو چیز متلازم باشند. اگه این هست اونم هست، اما ممکنه این یه حکمی داشته باشه اون یه حکمو نداشته باشه، اما زدش هم نمیشه داشته باشه دا. بله بله، دلیل میخواد و نباشدم ثابت نمیشه. بله زدش امکان نداره، زدش ممکن نیست، اما ممکنه این حکمو داشته باشه اون اصلا حکم نداره. اما در اینجا، اینجا حال امام فرموده که استصحاب جاری می شود، یعنی استصحاب ابوت کردید احکام بنوت را هم امام میگه جاری می شود. این از باب این که اینجا خیلی واسطه جلیه اینجا می پذیریم. بلکن عرض من اینجا اینه که تو این مثال باید بگوییم اصلا بحث شک ساریه. ما یه استصحاب داریم و یه قاعده یقین. استصحاب اینه که یقینی بوده و شک لاحق، و الان تو یقین سابق هیچ شکی نداره، اینو میگن استصحاب. این فرش دیروز نجس بوده، الانم یقین داره که دیروز نجس بوده، شک داره امرو پاک شده یا نه، اینو میگیم استصحاب. ولی شک ساری اینه که شک ساری الان میگه نکنه دیروز اشتباه میکردم، همون دیروز اصلا نجس نبود، اینو میگن شک ساری، یعنی شک سرایت بکنه به خود یقین قبلی. اینجا استصحاب جاری نیست. هر وقت کسی شک بکند در بنوت، شک بکنه که امر بچه زید هست یا نیست، اگه این شک رو بکنه میشه بگیم یقین داره که او پدر اینه، اما شک داره که این پسر اونه یا نه، این میشه یا نه؟ ممکن نیست. اگر شک داریم که امر فرزند زید هست یا نیست، یعنی شکم دارم که زید پدر اینه یا نه، ولذا اینجا جای شک ساریه، و وقتی شک ساری بود استصحاب جاری نیست، اصل استصحاب جاری نی، نه اینکه استصحاب یه طرف جاریه اون یه طرف ثابت نمیشه، نه اصلا هیچی جاری نمیشه. اگه یقین به ابوت داشته یقین به بنوت هم داره. اگر که الان شک داره که این پسر است، یعنی همین الان شک هم دارد که اون پدر است، اگر که بگید که قبلا یقین داشت که او پدره، خب قبلا یقین داشت که اینم پسره، خب بله دیگه، ذات الاضافه همیشه شکش میشه شک ساری، وقتی شد شک ساری استصحاب جاری نیست. خیلی خوب دیگه، شک تو یکی، شک تو اون یکی هم هست، حرف من همینه، شک ارز معمینه، ببینید شک ساری اینه ها، شکی که تو بنوت داریم شک تو بوته، اگه تو اون شک نداری تو اینم شک ندارید. خب و اما مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که یه جمله ای آقای آخوند تو کفایه اینجا فرموده. بعضی ها هم موافقت کردن، بعضی ها مخالفت. آقای آخوند اینجا فرموده که رجوع به عرف در کجاست؟ آیا ما باید در تشخیص مفاهیم به عرف مراجعه کنیم؟ یا هم در مفاهیم و هم در تطبیق مصادیق؟ آقای آخوند می‌فرماید که این که میگن به عرف مراجعه کنید یعنی فقط تو مفاهیمه. معنای این کلمه چیه؟ این رجوع میکنند به عرف. مثلا فرض کنید شارع می‌فرماید که هر ماهی که فلس داره حلاله، اونی هم که فلس نداره حرامه. فلس یعنی چی؟ اینو باید بریم سراغ عرف. اما حالا اگه من معنای فلس رو میدونم چی چیه، نمیدونم کوسه ماهی فلس رو داره یا نداره، این دیگه جای عرف نیست، این جای عقل. این نظر آقای آخونده که مفهوم فلس اینو عرف باید معنا کنه، اما اینکه حالا این حیوان فلس داره یا نداره این ربطی به عرف نداره، این ربطی به متخصصین مثلا تغذیه و حیوان شناس ها داره.